ده شب در تهران. خوش آمدید به ساعت 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنونده عزیز رادیو فردا. از هر جایی که صدای ما رو میشنوین، من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در امروز دوشنبه 19 آذر ماه 1403 که مصادف است با 9 دسامبر 2024 میلادی، ما در برنامه خبری تحلیلی امشب از تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه براتون میگیم. همچنین از واکنش‌های بین‌المللی به سقوط نظام بشار اسد در سوریه خواهیم گفت و همینطور واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی رو به این تحولات زیر ذره بین خواهیم برد. با ما بمانید. اما پیش از شنیدن این گزارش‌ها، همکارم مهران کریم اینجا در استودیو با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف در میان نامزدهای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان جوایز گلدن گلوب 2025 قرار گرفت. دانه انجیر معابد نخستین بار در دوره گذشته جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه داوران شد. فیلم در تهران بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی و با حضور بازیگران و عوامل ایرانی ساخته شده، اما به عنوان محصول مشترک ایران، آلمان و فرانسه عرضه شده. محمد رسولوف پس از ساخت مخفیانه این فیلم و همزمان با دریافت حکم 8 سال زندان و شلاق که به دلیل انتقاد مداوم از حکومت جمهوری اسلامی برای او صادر شد، ایران را پنهانی ترک کرد و در حال حاضر مقیم هامبورگ آلمان است. رسانه‌های محلی آلمان گزارش کردند که اداره مهاجرت و پناهندگان این کشور از روز دوشنبه روند رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران سوری را متوقف کرده است. سخنگوی دفتر مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان اعلام کرد که بررسی تمام درخواست‌های پناهندگی ثبت شده توسط شهروندان سوری تا زمانی که شفافیت بیشتری درباره تحولات سیاسی این کشور به دست نیاید متوقف خواهد شد. به گفته اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان، این توقف درباره بیش از 47,000 درخواست پناهندگی شهروندان سوریه اعمال می شود. وزارت کشور اتریش هم اعلام کرد که 7,300 پرونده درخواست پناهندگی متوقف شده. در همین حال رسانه های فرانسوی هم خبر دادند که دولت فرانسه در حال بررسی راه حلی مشابه آلمان برای بررسی درخواست پناهندگی شهروندان اهل سوریه است. دبیرکل ناتو اعلام کرد که ایران و روسیه در ارتکاب جرایم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه همدست بودند و سقوط او نشان دهنده آن است که این دو کشور شرکای غیرقابل اعتمادی بودند. مارک روته روز دوشنبه گفت روسیه و ایران اصلی ترین حامیان رژیم اسد بودند و در قبال جنایاتی که علیه مردم سوریه انجام شد مسئولیت دارند. دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنین پایان حکومت بشار اسد را لحظه شادی نامید و در این حال گفت که این اتفاق برای مردم سوریه و منطقه بلا تکلیف و منطقه بلا تکلیفی به بار می آورد. آقای روته همچنین خواستار انتقال قدرت به شکل صلح‌آمیز در سوریه شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید تهران همواره دولت بشار اسد را به مذاکره با مخالفین به گفته او مشروع تشویق میکرد. آقای عراقچی شامگاه یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی توضیح داد که منظور او گروههایی است که در فهرست تروریستی قرار ندارند. عباس عراقچی توضیح داد که در آخرین دیدار خود با بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه همچنین به او توصیه کرده بود روحیه ارتش تقویت شود و با مردم سوریه تعامل بیشتر انجام شود. در همین حال شورشیان هیئت تحریر الشام که توانستند بشار اسد را سرنگون کنند اعلام کردند که در حال تشکیل یک دولت موقت در سوریه هستند. گزارش از این کشور حاکی است که محمد بشیر یکی از اعضای هیئت تحریر الشام به عنوان نخست وزیر موقت منصوب خواهد شد. در همین حال محمد قاضی جلالی نخست وزیر منصوب بشار اسد هم اعلام آمادگی کرده که در روند انتقال قدرت همکاری کند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه طی بیانیه‌ای سرنگونی حکومت بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت و خواستار اتحاد این کشور شد.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما خبرها و گزارش‌های این ساعت رو با آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز می‌کنیم. یک روز پس از سقوط بشار اسد در سوریه چه خبره؟ شورشیان سوریه میگویند در حال تشکیل یک دولت موقت هستند و بنابر گزارش ها محمد بشیر نخست وزیر موقت اون خواهد بود. آقای بشیر از اعضای هیئت تحریر الشام اداره استان ادلب رو بر عهده داره. همینطور گفته شده دولت بریتانیا هم ممکنه یک گروه اسلام این گروه اسلامگرا رو با توجه به نقش مهم اونها در سرنگونی بشار اسد از فهرست گروه های تروریستی خارج بکنه. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همکارم ایلیا جزایری از امارات متحده عربی و در مورد اینکه یک روز پس از سقوط اسد سوریه در چه حالی است از او پرسیدم.
اوضاع نسبتاً آروم هست در سوریه و شورشیان مسلح که الان در حقیقت حکومت رو در دست گرفتن نشون میدن که دارن سعی میکنن املاک عمومی و خصوصی حفظ کنن و حتی بانک مرکزی سوریه بیانیه داده که اموال مردم حفظ هست و نگرانی وجود نداره، از کارمندان دولتی میخوان که به سر کارهاشون برگردن. تا اینجای کار اوضاع به طور عموم آروم هست، جز حملاتی که داره اسرائیل انجام میده به بخشی از دمشق پایتخت سوریه برای هدف قرار دادن، اینطور که وزیر خارجه اسرائیل گفته، برای هدف قرار دادن انبارهای تسلیحاتی که از نظام پیشین مونده. و آخرین اقدامی که شد همونطور که گفتی انتشار گزارش‌هایی در مورد انتخاب شخصیتی به عنوان نخست وزیر برای اداره مرحله انتقالی در سوریه، محمد البشیر که انتخاب شده برای این سمت مهندس الکترونیک هست و در دولتی که شورشان در ادلب تشکیل داده بودن یکی از وزرا بود و یکی از اعضای هیئت تحریر الشام هست، گروهی که تا اینجای کار اسلامگرای جهادی شناخته میشه و از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه. اما در کل اوضاع دمشق آروم هست و به اکثر شهرهای سوریه.
ایلیا، پیش از سقوط نظام بشار اسد در سوریه شاهد درگیری‌های میان برخی گروه‌های مسلح بودیم. آیا تنش میان گروه‌ها آروم گرفته؟
در شمال شرق سوریه که گروه های کرد و به طور مشخص ائتلاف سوریه دموکراتیک حاکم هستند هنوز ناآرامی وجود داره. گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه درگیر هستند با گروه های کرد و تونستن امروز شهر منبج رو در شمال شرق سوریه از کنترل اونها در بیارن. تنش در منطقه ادامه داره و تمام تلاش این گروه های تحت حمایت ترکیه این هست حتی در روز آینده بتونن این منطق رو باز پس بگیرن، از گروه های کرد یا بهتر بگم از تصرفشون در بیارن و حتی روسیه که در منبج و کوبانی پایگاهی داشت اون پایگاه ها رو تخلیه کرد.
آیا گزارش های بیشتری درباره چرایی سقوط سریع نظام بشار اسد، یعنی حدود 11 روز پس از آغاز عملیات نظامی شورشیان مسلح، منتشر شده؟
همچنان داره گزارش‌ها گمانه‌زنی و صحبت‌های مطرح میشه، از جمله عدم حمایت روسیه همچون گذشته از نظام بشار اسد، مسئله عدم حضور حزب الله یا ضعفش در حضور به خاطر جنگی که با اسرائیل داشته. اما محمد قاضی جلالی نخست وزیر سوریه در دوره بشار اسد، آخر نخست وزیر که دست همکاری دراز کرده با معترضان، صحبت از این کرد که به خاطر اتفاقایی که افتاد، به خاطر فساد و به خاطر نوعی حکومت سوریه، بسیاری از سربازان ارتش و بسیاری از مسئولان حکومتی جدا شدن. بخش از این صحبت رو میشنویم که با تلویزیون الهاره انجام شده.
الحكومه هي اشبه ما تكون بمجموعه من الموظفين.
آقای جلالی اینجا گفته که دولتی که بوده یک سری کارمند بودن بیشتر که هیچ اختیار سیاسی نداشتن و تنها پاسخگوی فرمان ها بودن و زیر فشار بودن، عمده مسئولان دولتی به این شکل بودن به گفته آقای جلالی.
ایلیا، اتفاقاتی که در ساعت اولیه افتاد، حاکمان جدید سوریه در نخستین اقداماتشون زندان ها رو باز کردن، آیا همه زندانی ها آزاد شدن؟
در حقیقت نه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا اینجای کار بیش از 20,000 زندانی آزاد شده، اما تعداد زیادی از زندانی ها هنوز نمیدونن در کدام زندان هستن. زندان های مخفی زیادی در سوریه وجود داره و این پیش بینی رو میکنه دیدبان حقوق بشر که شاید 100,000 زندانی همچنان در زندان ها باشن. اما زندان سیدنا یا زندان امنیتی که در حومه دمشق هست بیشترین داستان های فاجعه بار ازش داره مخابره میشه، هنوز بخشی از زندان هنوز باز نشدن. وزیر دادگستری دولت اسد که همچنان در دمشق است که در مسابقه که والهور داشته ابراز تاسف کرده از این ماجرا که بخشی با هم میشنویم.
جرح في قلب كل سوري بالتاكيد هم اعتقلون سياسيون ولا يعلم احد عن كيفيه اعتقالهم وادخالهم الى هذا السجن.
بله، آقای احمد سید میگه حتی زندان سیدنایی که یک زندان امنیتی هست زیر نظر دستگاه قضایی نبوده، زیر نظر دستگاه امنیتی بوده و من بخوام به طور مشخص بگم این زندان ها زیر نظر وزارت دفاع سوریه اداره میشدن، برای همین دسترسی به همه جزئیات زندان ها تا اینجای کار ممکن نبوده برای شورشیان مسلح.
گفتگویی شنیدید با ایلیا جزایری از امارات متحده عربی در مورد آخرین تحولات در سوریه پس از سقوط نظام بشار اسد. اما همونطور که میدونین سرنگونی سریع حکومت بشار اسد در سوریه با واکنش متفاوت بسیاری از مقامات و رسانه‌های داخلی در ایران روبرو شد. در این میان تغییر ادبیات شماری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی درباره بشار اسد و همونطور شورشیان مسلح در سوریه حتی بین جریان‌های سیاسی همسو در داخل ایران یکسان نبوده و بعضن از یکدیگر انتقاد کردند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سرنگونی برق‌آسای حکومت بشار اسد که از 7 آذر ماه جاری با حمله شورشیان مسلح به حلب آغاز شد و تا 18 آذر ماه که به تصرف دمشق منجر شد، موجی از بهت و حیرت و سردرگمی را در بین بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی در ایران به همراه داشته است. تغییر ادبیات شماری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی و جناحی درباره تحولات سوریه و مخالفان مسلح و حتی خود بشار اسد نیز خبرساز شده است. برخی از این رسانه‌ها که پیشتر برای مخالفان بشار اسد از عباراتی همچون گروه‌های تروریستی یا تکفیری استفاده می‌کردند، به یک بار در توصیف این گروه‌ها از نام‌هایی همچون معارضان مسلح یا شبه نظامیان مخالف استفاده کردند. نوید کمالی، یکی از کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات سوریه از لزوم همکاری با شورشیان مسلح سخن گفت و احمد و شر رهبر گروه تحریر و شام را حتی آقای جولانی خطاب می کند.
همونجوری که آقای جولانی هم در مصاحبه اخیرش تاکید کرد، این فضا برای همکاری های مشترک بین ایران و سوریه در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.
اما در مقابل یکی دیگر از کارشناسان منطقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام مصطفی خوشچشم درباره شورشیان مسلح سوریه نظر دیگری دارد.
یکی تحریر و شامه که همون النصره است، دوره جنگ اول اینا هی اسم عوض کردن فقط که از لیست سیاه و لیست تروریست در بیان که هستن، هنوز هم تو لیست تروریسم آمریکا و بین الملل و سازمان ملل همه هستن.
اما تناقضات در اظهارات مقامات حکومتی ایران درباره پیشبینی تحولات آتی در سوریه از دیگر مواردی است که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. در حالی که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه هفته جاری از هشدار به حکومت اسد درباره تحرکات نظامی مخالفان در ادلب خبر داد که برخی جریان‌های تندرو در ایران به آنچه در صحنه واقعی و میدانی سوریه می‌گذشت باوری نداشتند و آن را جنگ روانی می‌خواندند. در این رابطه حتی جواد لاریجانی از اصولگرایان تندرو دو شب قبل از سرنگونی اسد در شبکه خبر سیما حتی مدعی برگشتن ورق در روزهای آینده در سوریه شد و گفت که رژیم بشار اسد خواهد ماند.
از جهت اینکه مثلا دمشق سقوط بکنه حکومت های اسد از این بره، از این ثمر منظورم اینه، متعدد اتفاق نمیفته.
این اتفاق، این بعید به راحتی اتفاق میفته، بعید.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش انتقادی به این اظهارات نوشته است که رسانه ملی درست در زمانی که بشار اسد در پرواز ترک دمشق است از عدم سرنگونی او خبر می‌دهد و در اخبار صبح مخالفان او را تروریست و در اخبار عصر معارضین مسلح می‌نامد. پس از سقوط اسد برخی رسانه‌های حکومتی نیز ضمن بازنشر برخی سخنان علی خامنه‌ای تلاش کردند بشار اسد را مقصر اتفاقات اخیر در سوریه معرفی کنند و اینکه او به هشدارهای قبلی رهبر جمهوری اسلامی درباره اقدامات احتمالی در مورد سرنگونیش وقعی نگذشته است. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در مطلبی دولت بشار اسد را به اتخاذ سیاست دوگانه در برابر ایران متهم کرده است. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بشار اسد را به فاصله گرفتن از ایران متهم کرده است. همچنین روزنامه صبح نو در گزارشی تاکید کرده که سوریه از ایران فاصله گرفته بود و اسد پیام‌ها و هشدارهای ایران را جدی نمی‌گرفت. اما در مقابل این دست مطالب برخی رسانه‌های تندرو نزدیک به حاکمیت بشار اسد را فرد وفادار به حکومت ایران خواندند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سخنانی با تروریست خواندن جبهه النصره و تحریر الشام آنها را نسخه جدید داعش خوانده و مدعی شده که بشار اسد به درخواست‌های امارات و عربستان برای دوری از ایران دست رد داده است. حسین صلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از مواضع، رفتار و گفتارهای مقامات حکومتی درباره تحولات سوریه نوشته است: اتفاقات رخ داده در سوریه به خوبی سطح و عمق تحلیل‌های اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی کشور را نشان داد. اشاره او به تناقضاتی که درباره تحولات مشابه از جمله در زمان استقرار طالبان در افغانستان بار دیگر در رفتار و ادبیات سیاسی مقامات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی دیده شد.
رضا جمالی از تغییر لحن رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما سوریه به دنبال سقوط حکومت بشار اسد شاهد تحول سریع مواضع شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی، هنری و ورزشی بود که پیشتر یا از نظام او دفاع می‌کردند یا دست کم در برابر اوضاع ساکت بودند. شمار زیادی از مقام‌های حکومت بشار اسد هم به دنبال فرار او تغییر موضع دادند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که توسط ایلیا جزایری تحقیق و بررسی شده به جزئیات این موضوع پرداخته.
با سقوط هر نظام سیاسی در جهان، عده‌ای از افراد که به نحوی وابسته به آن نظام بودند، می‌کوشند با اتخاذ یک موضع جدید، رویکرد قبلی خود را اصلاح کنند. این اصل در مورد سوریه نیز صدق می‌کند و در کمتر از 24 ساعت پس از سقوط حکومت بشار اسد، بسیاری از چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در یک چرخش 180 درجه از تأیید رژیم سابق یا وابستگی به آن تبری جستند. فرد نخست این فهرست محمد قاضی الجلالی، نخست وزیر سوریه است که با رسیدن شورشیان به دمشق با انتشار ویدیویی دست همکاری به سوی مخالفان دراز کرد. وی در مصاحبه با شبکه الحره درباره جزئیات ساعت‌های پیش از سرنگونی بشار اسد سخن گفت و تأکید کرد که آماده همکاری با مخالفان است. و نحن مستعدون للتعاون معها. الجلالی گفت بشار اسد پیش از ترک دمشق در بامداد یک شنبه 18 آذر هیچ تماسی با دولت نداشت. او همچنین از نقش حاشیه‌ای دولت‌ها در سوریه سخن گفت و افزود آنان تنها کارمندانی در دولت بودند و فاصله‌ای بین آنها و رئیس جمهور وجود داشت. فرد بعدی این فهرست احمد السید وزیر دادگستری حکومت اسد است که از آنچه در زندان‌های سوریه به ویژه زندان سید نایا واقع در حومه دمشق می‌گذشت ابراز تأسف کرد. السید گفت سرنوشت افرادی که ناپدید شدند هنوز مشخص نیست. به افزود تنها 4 سال از وزارت وی می‌گذرد و چیزی درباره آنها نمی‌داند. او اسد را عامل هر آنچه بر سوریه نازل شد دانست و گفت حرامت باشد هرچه با سوریه کردی ای بشار اسد. اما چرخش و تغییر بشارت جعفری سفیر سوریه در روسیه و نماینده سابق این کشور در سازمان ملل متحد به عنوان یک چهره مهم دیپلماتیک نظام اسد برای بسیاری از ناظران جالب توجه بود. وی که مواضعش در حمایت از بشار اسد شهره عام و خاص است، روز یکشنبه 18 آذر گفت که از این پس سوریه متعلق به تمام فرزندان کشور است. جعفری گفت فروپاشی نظام فساد ظرف چند روز نشان دهنده فقدان حامیان مردمی برای این نظام در جامعه سوریه و حتی در میان ارتش و نیروهای مسلح است. سفیر سوریه در روسیه در یک تغییر موضع عجیب افزود فرار سر نظام به این شکل توهین‌آمیز، آن هم در تاریکی شب و به دور از احساس مسئولیت، درست بودن تغییر و زنده بودن امید برای سپید دم جدید را نشان می‌دهد. اما گذشته از سیاستمداران، شمار زیادی از هنرمندان سوری که در سالهای پیش از حکومت اسد حمایت می‌کردند، روز یکشنبه همزمان با تصرف دمشق تغییر موضع داده و سقوط حکومت سوریه را جشن گرفتند. از جمله سلاف فواخرجی، بازیگر سوری که مواضع او در حمایت از اسد جنجال برانگیز شده بود. او پس از سقوط دمشق بلافاصله عکس خود با بشار اسد را از صفحه‌اش در اینستاگرام حذف کرد. او زیر این عکس نوشته بود آقای رئیس جمهور، به افتخار دیداری که با شما داشتم ممنونم، خدا شما را برای این کشور حفظ کند. خانم فواخرجی سال 2016 در یک برنامه تلویزیونی با دفاع از بشار اسد او را انسان شریف و مصلح توصیف و اتهام‌ها مبنی بر بمباران مناطق غیر نظامی توسط ارتش سوریه را رد کرده بود. در میان ورزشکاران هم عمر السومه، مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه که پیشتر به کشورش بازگشته و با حکومت اسد بیعت کرده بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت 1000 تبریک به سوریه و 1000 تبریک به مردم سوریه. فهرست افرادی که تغییر موضع خود در قبال رژیم اسد را آشکار کردند طولانی است. سوزان نجم الدین، یزن السید و ایمن زیدان هر سه از بازیگران سینما و تلویزیون سوریه و همینطور رشا الشربتجی کارگردان سوری از دیگر کسانی هستند که مواضع جدیدی اتخاذ کردند.
شاهین بشیری از تغییر موضع سیاستمداران و سلبریتی های سوریه‌ای بعد از سقوط بشار اسد گزارش می‌داد. اما نیروهای تحت حمایت ترکیه روز یکشنبه پس از درگیری با نیروهای کرد شهر منبج در نزدیکی حلب رو به کنترل خودشون درآوردن. با این حال نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق گفتن درگیری ها در منبج همچنان ادامه داره. نیروهای مورد حمایت ترکیه که خود رو ارتش ملی سوریه میخوانند روز یکشنبه همچنین از تصرف شهر جبلیه در استان لازقیه و در نزدیکی پایگاه هوایی روسیه خبر دادن. همزمان برخی تحلیلگران میگن که ترکیه برنده اصلی وضعیت فعلی در سوریه و سقوط بشار اسد است. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با کامران متین، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن لندن، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دولت ترکیه از آغاز جنگ داخلی سوریه بعد از بهار عربی در 2011 بسیار نگران این بود که خلای قدرتی که این جنگ به وجود آورده بود و باعث شد که نیروهای ارتش سوریه از کردستان سوریه، از شمال شرق سوریه کلن عقب نشینی بکنن به غرب سوریه در دمشق و شهرهای مهمتر سوریه که بتونن در مقابل نیروهای مخالف سنی بجنگن، باعث شد که نیروهای تحت رهبری کردها در اون منطقه قدرت رو به دست بگیرن و یک نهادهای اداری و حکمرانی رو ایجاد بکنن. دولت ترکیه از اینکه این در واقع تجربه به نوعی تثبیت بشه و در آینده سوریه به رسمیت شناخته بشه بسیار نگران بوده و هست، چرا که فکر میکنه این تجربه میتونه نتایجی برای جمعیت بسیار بزرگ کردها در ترکیه داشته باشه که حدود 25 میلیون نفر کرد هست در ترکیه، به دلیل اینکه ترکیه سالهاست خودش با حزب کارگران کردستان ترکیه در جنگ هست. احساس اونها این هست که یعنی برآوردشون این هست که این تجربه در کنار تجربه حکومت اقلیم کردستان عراق باعث میشه که دولت ترکیه دیگه نتونه بی تفاوت باشه نسبت به مطالباتی که کردهای ترکیه در ترکیه دارن. به این دلیل تمام هم‌وقایم ترکیه واقعا در این حداقل 7-8 سال اخیر این بوده که تضعیف بکنه این تجربه سیاسی و نظامی کردها رو در سوریه و نگذاره که در واقع این تجربه نهادینه بشه. در چند مورد دولت ترکیه ارتشش با همکاری نیروهایی که بهش نزدیک بودن بخشی از مناطق رو در کردستان سوریه تصرف کردن، از جمله افرین، طلبیز و سریکانی، و الان هم در چند روز اخیر حملات بسیار شدیدی هست روی شهر منبج که در دست نیروهای سوریه دموکراتیک هست، که با وجود اینکه نیروهای عرب، آسوری و غیر کرد هم درشون هستن، ولی خب رهبری این نیروها تحت کنترل کردهای سوریه هست. در مجموع من برآوردم این است که ترکیه سعی میکنه در این یک ماهی که ترامپ هنوز به کاخ سفید وارد نشده و دولت بایدن هم انگیزه چندانی برای سیاست‌گذاری استراتژیک در اون منطقه شاید نداره، حداکثر امتیاز رو بتونه بگیره و مناطق بیشتری رو از دست کردهای سوریه خارج بکنه که بتونه در واقع کارتای بیشتری برای بازی در ترسیم آینده سیاسی سوریه داشته باشه.
آقای متین، این گروه‌های کرد در سوریه چه نقشی در آینده سوریه، در حکومت آینده، رژیم جدیدی که شکل خواهد گرفت، فکر می‌کنید بتونن ایفا بکنن؟
بله، البته گروه‌های کرد شاید متعدد باشن، ولی گروه کردی که در واقع غالب هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی نظامی و اداری، یک گروه خاصی هست که همون در واقع مجلس دموکراتیک شمال و شمال شرق سوریه هست عنوان رسمیشون، و نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع بازوی نظامی مجلس محسوب میشن که شامل اقلیت‌های غیر کردی هم هست. اما اینکه نقششون چه خواهد بود، اگر جغرافیایی که الان وجود داره به لحاظ اینکه چه کسی کجا رو کنترل میکنه به همین شکل بمونه، معنیش این هست که حدود 45% خاک کل سوریه در دست در واقع نیروهایی هست که رهبریش رو کردها به دست دارن، و این مناطق شامل مناطق بسیار استراتژیک اقتصادی هست، هم منابع نفتی سوریه در شرق سوریه تحت کنترل کردها هست، هم بخش بزرگی از رود فرات که کشاورزی سوریه رو تامین میکنه تحت کنترل اونها هست، چند سد مهم هست که اونها در کنترل دارن. همه اینها باعث میشه که اونها در واقع وزن سیاسی و نظامی خیلی بزرگی دارند و میتونن داشته باشن، به خصوص اگر این 900 نفر نیروی نظامی آمریکا که در کردستان سوریه مستقر هست کماکان بمونه، چیزی که تاکنون حداقل ایالات متحده هیچ نشانه‌ای که دال بر این باشه که خارج میشن رو مخابره نکرده، مگر اینکه آقای ترامپ موضع آمریکا رو تغییر بده. خب این باعث میشه که اونها بتونن در آینده سوریه سهیم بشن و نیروهایی که در دمشق و جای دیگه هستن نمیتونن کردها رو نادیده بگیرن در واقع ساختن ساختارهای سیاسی آینده سوریه.
آقای متین، برخی هم میگن که ترکیه و مشخصاً اردوغان برنده وضعیت فعلی سوریه هست و سقوط اسد. شما چی فکر میکنید؟ ترکیه این مدت چه اقدامی انجام داد که چنین تحلیلی الان داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت شاید این درست باشه، ولی الزاماً در دراز مدت این نمیتونه درست باشه، چون با وجود اینکه مثلا هیئت تحریر شام که بالاخره عنصر اصلی جنگ یک هفته اخیر بود که منجر به سقوط اسد شد، اینها استقلال عملشون بیشتر از گروهایی هست که الان دارن با کردها می‌جنگن. در این حال این نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه سوریه هستن، تمایلات ناسیونالیستی سوریشون بسیار پررنگ هست و اونها بعد از اینکه قدرت رو در دمشق به دست بیارن و آوردن، بعید هست که در دراز مدت به این رضایت بدن که فرض بکنید دولت ترکیه بخشایی از خاک سوریه رو کماکان در اشغال خودش داشته باشه، یا بخواد به اونها دیکته بکنه که چجوری دستگاه‌های سیاسی خودشون رو ترسیم بکنن. از اون طرف مسئله اسرائیل هم خیلی مهم هست. دولت اسرائیل دولت ترکیه رو بسیار نزدیک به حماس می‌بینه، رهبران حماس در ترکیه بودن و هستن، و اون اسرائیل نگران این هست که دولت ترکیه بتونه از طریق نیروهای سنی مثلا تهدیدی باشه برای اسرائیل. در نتیجه اسرائیل هم تلاش خواهد کرد که نفوذ ترکیه رو محدود بکنه و ما میدونیم که آقای نتانیاهو روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ و نزدیکان آقای ترامپ داره و میتونه روی سیاست آمریکا نسبت به ترکیه تاثیرگذار باشه. به این دلیل هم هست من فکر میکنم که ترکیه در شتاب این هست که حداکثر امتیاز رو بتونه در این یک ماه مانده به قدرتگیری آقای ترامپ بگیره که بعد بتونه وارده به اصطلاح چانه زنی بشه. ولی در کوتاه مدت بعد همچنان که شما گفتید به نظر میرسه ترکیه فعلا دست بالاتر رو داره نسبت به بازیگرهای دیگه بین‌المللی در سوریه.
گفتگویی بود با کامران متین، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن لندن. و حالا نوبت میرسه به مروری بر خبرهای ایران و جهان. در پی سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بررسی وضعیت این کشور جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. این جلسه اضطراری به درخواست روسیه و به صورت غیر علنی برگزار می شود. در همین حال صبح روز دوشنبه صدای بمباران‌های هوایی در دمشق پایتخت سوریه شنیده می شد. از دیگر سو وزیر خارجه اسرائیل هم روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش به سایت‌هایی در سوریه که در آنها سلاح شیمیایی و موشک‌ها و راکت‌های دوربرد ارتش سوریه وجود دارد حمله کرده است. به گفته این مقام اسرائیلی این حمله به این دلیل انجام شد که این تسلیحات نظامی یاد شده به دست مهره‌های متخاصم و افرادگرایان نیفتد. فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف در میان نامزدهای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان جوایز گلدن گلوب 2025 قرار گرفت. این فیلم با آثاری چون امیلیا پرز از فرانسه، همه آنچه نور تصور می‌کنیم از هند، همچنان اینجا هستم از برزیل، و دختری با سوزن از دانمارک برای دریافت جایزه معتبر گلدن گلوب رقابت خواهند کرد. دانه انجیر معابد نخستین بار در دوره گذشته جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد. رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که اداره مهاجرت و پناهندگان این کشور از روز دوشنبه روند رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران سوری را متوقف کرده است. سخنگوی دفتر مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان اعلام کرد که بررسی تمام درخواست‌های پناهندگی ثبت شده توسط شهروندان سوری تا زمانی که شفافیت بیشتری درباره تحولات سیاسی این کشور به دست نیاید متوقف خواهد شد. به گفته اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان این توقف درباره بیش از 47,000 درخواست پناهندگی شهروندان سوریه اعمال می شود. وزارت کشور اتریش هم اعلام کرد که 7,300 پرونده درخواست پناهندگی متوقف شده است. دبیر کل ناتو اعلام کرد که ایران و روسیه در ارتکاب جرایم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، همدست بودند و سقوط او نشان دهنده آن است که این دو کشور شرکای غیر قابل اعتمادی بودند. روز دوشنبه گفته شده که روسیه و ایران اصلی ترین حامیان رژیم اسد بودند و در قبال جنایاتی که علیه مردم سوریه انجام شد مسئولیت دارند. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی همچنین پایان حکومت بشار اسد را لحظه شادی نامید و در این حال گفت که این اتفاق برای مردم سوریه و منطقه بلا تکلیفی به بار می آورد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
به بخش دوم برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 خوش آمدید. دولت اسرائیل که از فروپاشی حکومت بشار اسد استقبال کرده میگه که نسبت به وضعیت سوریه و آینده این کشور نگرانه. نظامیان اسرائیل وارد سوریه شدند و مناطقی از سوریه هم از سوی جنگنده های این کشور بمباران شده. مقامات اسرائیل میگن که هدف نابودی تسلیحات سنگین و جلوگیری از افتادن اون به دست شبه نظامیانه. همکارم فرشته غازی در ارتباط با این موضوع گفتگوی داشته با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو.
از صبح دیروز یک شنبه که رفتن بشار اسد قطعی شد، ارتش اسرائیل همزمان بخش سوری کوه هرمون رو به کنترل خودش درآورد، هم وارد منطقه حائل مرزی بین اسرائیل و سوریه شد که در این نیم قرن در خاک سوریه بود، ولی خب خود ارتش سوریه و نیروهای سازمان ملل گروه موسوم به آندوف در اون حضور داشتن. اونا دیگه رفته بودن و همه چی از هم پاشیده بود. ارتش اسرائیل وارد اون قسمت شد. همزمان جنگنده های ارتش اسرائیل هم در منطقه اطراف دمشق، فرودگاه المزده و هم در درعا حملات هوایی شدیدی رو انجام دادن که در طول شبانه روز هم ادامه یافت و دست کم 100 سورتی عملیات هوایی علیه سوریه در این 24 ساعت انجام شده و از گزارش رسانه‌های اسرائیل و مخصوصا رادیوی ارتش اسرائیل که امروز شنیدم چنین برمیاد که این حملات در تمامی روزهای آینده علیه مراکز تسلیحاتی ارتش سوریه ادامه پیدا خواهد کرد.
اسرائیل نگران هست از آینده مبهمی که پیش رو هست. هنوز مشخص نیست این شورشیان مسلح چه اقدامی خواهند کرد، چقدر و به چه شکلی اینها بازتاب پیدا کرده در داخل اسرائیل، بین مردم، در رسانه ها.
ببینین، برای مردم مسلمه که از بین رفتن حکومت بشار اسد که یک مهره کلیدی در محور وفادار به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله بود، خب اهمیت بسیاری داشت که انگار که خدا خواسته و بدون اینکه ارتش اسرائیل در این ماجرا دخالتی داشته باشه این هدف محقق شده. ولی برای ارتش اسرائیل تأمین امنیت این کشور اهمیت بسیاری داره، مخصوصا که نمیخوان که با هیچ نوع غافلگیری روبرو بشن و مبادا که رویدادهای مانند 7 اکتبر از غزه تکرار بشه. هم نگرانن که بدونن این شورشی های مسلح سوری که گروه های متعددی هستن و برخی هاشون هم وفادار به ترکیه هن و ترکیه هم با اسرائیل به شدت روابط بحرانی داره، هم نمیدونن اینا کی هستن و هم نگرانن که حزب الله از تکاپو نیفتاده باشه و بخواد از این بلبشوی ایجاد شده در سوریه هم برای دستیافتن بر سلاح‌های ارتش سوریه استفاده بکنه و هم این که این مناطق مرزی جولان اسرائیل رو به خطر بندازه، چون این فاصله مرزی جولان اسرائیل با قسمت قنیطره در سوریه واقعا یه فاصله بسیار بسیار کمی هست، از 8 کیلومتر شروع میشه، در طولانی ترین فاصلهش تنها 16 کیلومتر فاصله هست و بنابراین خیلی برای اسرائیل تأمین امنیت در این بخش اهمیت داره.
اونطور که گفته شده مقامات اسرائیل هم اعلام کردن این کشور نگرانی ویژه‌ای نسبت به جنگ افزار شیمیایی باقی مونده در سوریه داره، اینکه اینها دست شورشیان مسلح نیفته. اسرائیل در حال جنگ هست در غزه با گروه افراطی حماس. چقدر این اقداماتی که الان در سوریه میکنه با توجه به مبهم بودن وضعیت آینده سوریه و شورشیان مسلح میتونه جبهه جدید جنگی برای اسرائیل به وجود بیاره؟
اسرائیل همیشه نسبت به سلاح‌های شیمیایی در سوریه نگران بود و نسبت به وجود سلاح‌های دیگر غیر متعارف سوریه هم نگرانی داشت، چه بسا که در سال 2007 طرحی رو که تازه در حال برپایی بود کره هسته‌ای سوریه رو اسرائیل بمباران کرد، در زمان دولت اهود اولمرت بود. الان اسرائیل به صراحت امروز و دیروز مقامات وزیر خارجه و وزیر دفاع گفتن که نگرانی عمده‌ای نسبت به سلاح‌های شیمیایی دارن، چون این بلبشویی که در سوریه ایجاد شده معلوم نیست که چه کسی قرار هست روی کار بیاد، مخصوصا گروه‌هایی که یک عقبه‌ای در القاعده و داعش داشتن، بنابراین اسرائیل نمیتونه که دست روی دست بگذاره.
نتانیاهو اعلام کرده که توافق مرزی 1974 ملغا شده به دلیل خروج نیروهای سوری، اونطور که ایشون گفته. ممکنه به ما بگید این توافق مرزی دقیقاً چی بود و ملغا شدنش به چه معنی الان؟
سال 1967 میلادی، 57 سال قبل، جنگ 6 روزه رو داشتیم که کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردند که اسرائیل رو از بین ببرن. اسرائیل در 6 روز تمام نیروی هوایی سوریه، مصر و کشورهای دیگر رو از بین برد و بخش بلندی های جولان سوریه رو هم به کنترل خودش در آورد. سال 1973 دوباره سوریه و مصر در صدد برآمدند که اون شکست پیش رو جبران بکنن، ولی باز هم نتونستن که اون اهداف خودشون رو محقق بکنن. بعد از اون حافظ اسد موافقت کرد که با دولت وقت اسرائیل بیان با همراهی سازمان ملل یک توافقی رو امضا بکنن که یک منطقه عاری از سلاح و عاری از نفرات نظامی رو در بخش قنیطره سوریه ایجاد بکنن که اسرائیل اطمینان پیدا بکنه که نیروهایی وارد خاک اسرائیل نمیشن، و سازمان ملل هم متعهد شد که نیروهایی رو به نام اندوف در این منطقه مستقر بکنه. 50 سال و 6 ماه بود که این توافق کاملا اجرا میشد. نه تنها حافظ اسد بلکه بشار اسد کاملا به دقت این توافق رو اجرا میکردن، و حتی در طول جنگ 14 ماه اخیر اسرائیل با حماس و حزب الله مرزهای اسرائیل و سوریه آرام ترین مرزها بودن و اسد اجازه نداد هیچ شبه نظامی از داخل سوریه به اسرائیل حمله بکنه. حالا ارتش سوریه و نیروهای اندوف اون منطقه رو ترک کردن. اسرائیل میگه بنابراین توافق ملغا شده.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو از آخرین تحولات میان اسرائیل در سوریه برای ما میگفت. اما سقوط بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه بار دیگه این سوال رو پیش آورده که دیکتاتورها چگونه سقوط میکنند؟ سعید جعفری نگاهی داره به نظریات متفکرین سیاسی در این زمینه.
بشار اسد تازه ترین دیکتاتوری است که در یک روال پیچیده اما در عین حال ساده از کشور خود فرار کرد و زمینه برای برقراری یک حکومت تازه در سوریه فراهم شد. هرچند ممکن است در خصوص اطلاق عنوان انقلاب برای سقوط اسد بین اندیشمندان علوم سیاسی اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما یک سوال بنیادی که برای بسیاری پیش آمده این است که او چگونه به پایان راه رسید؟ متفکران علوم سیاسی پیش نیازهای متفاوتی را برای سرنگونی یک حکومت اقتدارگرا در نظر می‌گیرند که دست کم بخش اعظم آنها باید در کنار یکدیگر رخ دهد تا یک حاکم مستبد سقوط کند. نارضایتی عمومی شاید ساده ترین عامل باشد که از مؤلفه هایی چون احساس محرومیت، سرکوب گسترده، مشکلات اقتصادی، نبود امید به آینده و مواردی از این دست نشأت می گیرد. این مؤلفه سالهاست که در جامعه سوریه مشاهده شده و اوضاع در این کشور بعد از جنگ داخلی حتی بدتر هم شد. در نتیجه وقتی شورشیان هیئت تحریر شام به سرعت شهرهای سوریه را یکی پس از دیگری اشغال می‌کردند، هیچ مخالفت مردمی از سوی شهروندان سوریه مشاهده نشد. متفکران علوم سیاسی استدلال می‌کنند که ممکن است برای سالها نارضایتی عمومی از یک حکومت وجود داشته باشد، اما این عامل به تنهایی برای کنار رفتن حاکم کافی نیست. اگر ارتش و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب که وظیفه مقابله با نیروهای مخالف رژیم در سوریه را بر عهده دارند در نظر بگیریم، آنها در طول سالهای اخیر و به ویژه پس از جنگ داخلی به گروههایی کاملا ناکارآمد تبدیل شده بودند که از انجام ابتدایی ترین وظایف خود هم باز مانده بودند. فساد در ارتش سوریه در طول سالهای اخیر به یک روند ثابت تبدیل شده بود که ضعف‌های ساختاری و مشکلات متعدد دیگری را با خود به همراه داشت. در نتیجه وقتی پیشروی شورشیان به شهرهای مختلف سوریه آغاز شد، نه تنها تلاشی برای متوقف کردن آنها از سوی ارتش صورت نگرفت که آنها یکی پس از دیگری از محل‌های خدمت خود فرار کردند. یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که به ویژه برخی متخصصین انقلاب‌ها بر آن تأکید دارند، نقش مؤثر یا منفی بازیگران خارجی در چنین شرایطی است. حکومتی که برای استمرار حکمرانی خود به حمایت‌های خارجی متکی باشد، همیشه با این خطر روبرو است که در صورت اخلال در این حمایت‌ها، صندلی خود را لرزان ببیند. بشار اسد سال هاست که استمرار حضور در کاخ ریاست جمهوری در دمشق را مدیون روسیه، ایران و شبه نظامیان حزب الله لبنان بود. اگر این حمایت‌ها نبود، بشار اسد همزمان با سایر رهبرانی که در بهار عربی از قدرت کنار رفتند، مجبور به فرار از سوریه شده بود. اما اتفاقات در سال‌های اخیر باعث تضعیف هر سه بازیگر حامی اسد شده بود و در مقابل ترکیه که روند سقوط اسد را تسهیل می‌کرد، توانست با حمایت از گروه‌های شورشی مخالف حکومت سوریه نقش‌آفرین باشد. وجود یک رهبر کاریزما در بیشتر انقلاب‌ها توانسته است انرژی‌های داخلی را در جهت مقابله با حکومت در قدرت منسجم کند و در این حال بازیگران خارجی را هم دست کم از اقدام علیه این تلاش برای براندازی باز دارد. ابو محمد جولانی دقیقاً همین کار را کرد. او از یک سو از گفتمان ملی برای تمام سوری‌ها گفت و از سوی دیگر در گفتگوهایش با رسانه‌های خارجی تلاش کرد نگرانی‌های بین‌المللی از حکمرانی خود را برطرف سازد. متخصصان انقلاب ها میگویند یک شورش، جنبش یا جریان اجتماعی میتواند حتی بدون رهبر هم به سرنگونی حاکم مستبد بیانجامد، اما اگر سازماندهی پشت این تلاش ها نباشد قطعا شکست خواهد خورد. هیئت تحریر شام در طول سالهای اخیر در وضعیت خفته توانسته بود نیروهای خود را به خوبی سازماندهی کند و با بهره گیری از کمک های خارجی به ویژه از جانب ترکیه در مناطق تحت کنترل خود موفق شده بود زمینه های یک شورش گسترده علیه بشار اسد را فراهم سازد. شاید آخرین مؤلفه ریزش در میان نیروهای وفادار به رژیم حاکم باشد. تا زمانی که کارگزاران سیستم حاکم همچنان بر درستی و صحت حکمرانی خود و رهبرانشان تردید نداشته باشند، حاضر خواهند بود جان فدایانی برای آن نظام دیکتاتوری بمانند. اما زمانی که به دلایل مختلفی چون مشکلات اقتصادی، مشاهده سوء استفاده رهبران حاکم، افزایش سطح نابرابری و تبعیض و فساد، این ریزش در میان نیروهای وفادار گسترده شود، شکافی در بدنه حاکمیت ایجاد خواهد شد که ترمیم آن به سادگی امکان پذیر نیست. این هم دیگر اتفاقی بود که در طول سالهای حکومت حزب بعث در سوریه رخ داد. افزایش تبعیض، فساد، ناکارآمدی و نابرابری همگی باعث شده بود تا بخش قابل توجهی از نیروهای وفادار رژیم با حاکمان به اختلاف بخورند و پازل سقوط بشار اسد تکمیل شود.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید در مورد چگونگی سقوط یک دیکتاتور. اما در ایران محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی در آیین افتتاح 26مین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران گفته بهینه‌سازی مصرف و افزایش کارایی انرژی از جمله اهداف کلیدی صنعت گاز جمهوری اسلامیه. شاهین بشیری در گفتگو با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس ابتدا نظر او رو در مورد این بخش از سخنان وزیر نفت ایران در شرایط ورشکستگی انرژی داخلی جویا شده.
وزیر نفت توی این نشست یک سری داده ها و آمارهای غلط اندازی رو دستمایه یک سخنرانی کرده که برای به برداشت خودش کسی خبر نداره بر پشت پرده این آمارها چه میگذره، ولی خب تمامی افرادی که اونجا حاضرن از سران انرژی جهان هستند لااقل در بخش تولید و از طرفی هم رسانه ها دسترسی به تمامی آمارها و اطلاعات دارن و به نوعی مایه خنده قرار میگیره. منتها فحوای کلامی که به کار میبره این هستش که ما اثرگذاریم، ما منابع بسیار بزرگی داریم، ما تولید کننده بزرگی در حوزه گاز هستیم و بیایید با ما سرمایه گذاری کنید، در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنید، کمک کنید که ما امنیت انرژی رو برای جهان فراهم بکنیم. این در حالیه که ایران یک جایگاهی که در اوپک داشته رو به واسطه سالهای طولانی درگیری با تمام دنیا و تحریم‌های سالهای اخیر این جایگاه رو کاملا از دست داده. تولید نفت ایران دیگه نه در اوپک جایگاهی داره، نه در بازارهای جهانی جایگاهی داره و رویکرد قاچاق محوری که سپاه و علی خامنه‌ای برای نفت ایران طراحی و ترسیم و اجبار کردن باعث شده که دیگه کسی از ایران در بازارهای نفت جهانی نامی نمیبره. از طرف دیگه در حوزه گاز هم با وجودی که ما در بین 5-6 کشور بزرگ تولید کننده گاز هستیم، نیازمند واردات گاز شده جمهوری اسلامی. در حال حاضر در زمستان تا 50% تولید هم نیازمند واردات گاز هستش. با وجودی که این واردات رو به سختی تأمین میکنه، باز هم از تولید برق پاک و از تأمین گاز برای صنایع انرژی بر ناتوان باقی مونده و این خودش نشون دهنده این هستش که تا چه اندازه مجموعه سیاست های این رژیم نادرست و واقعا رو به ورطه نابودی هستش و این ورشکستگی رو برای کشوری که دارنده ذخایر اول مجموع نفت و گاز جهان هست رقم زده. پس این ادعاها در اون نشست صرفا برای پوز اون شروع و میزبانی جلسه به کار میره و هیچ ارزش و هیچ مبنای دیگری ندارد.
اینکه وزیر نفت قدرت گرفتن مخالفان اسد و تحولات منطقه رو موجب تهدید امنیت انرژی و سقوط اقتصاد جهان دونسته اصلا پایه و اساسی داره؟
نکته جالبش اینجا هستش که در سخنرانی که ایشون ارائه داده شاید بشه گفت 70-80 درصدش رو صرفاً صرف این کرده که بگه امنیت انرژی جهان تهدید میشه. حالا یا از طریق اینکه نمیایید سرمایه گذاری کنید و نهایتا به نتیجه برسه که سرمایه گذاری ها رو باید در حوزه نفت و گاز ایران انجام بدن و از کشورها دعوت کنه که شما به عنوان همکارای ما بیایید سرمایه گذاری کنید، و از طرف دیگه مسائل ژئوپلیتیکی رو نشونه ای از تهدید امنیت انرژی جهان میدونه. این در این حد بی اساسه که اولا هیچ کدوم از طرفین درگیر در جنگ خاورمیانه تأمین کننده انرژی نیستند در جهان یا منطقه. خب لبنان، فلسطین، سوریه تا حدودی بوده و اسرائیل، که اینها هیچ کدومشون صادر کننده نفت و گاز نیستند در دنیا، نبودن. از طرف دیگه اسرائیل حملاتی که به ایران انجام داد به دقت طراحی کرد که به هیچ عنوان تأسیسات نفتی آسیبی نبینه و واکنشش رو هم در بازار نفت دیدیم. یعنی بازار نفت یک سقوط جدی رو بعد از حمله دوم اسرائیل به ایران تجربه کرد، به خاطر اینکه همه توقع داشتن لااقل یک تأسیسات نفتی رو هدف قرار بده، ولی اسرائیل این کار رو نکرد. یعنی از اون طرف به دقت داره این کار انجام میشه، اما از طرف مقابل ایران حوثی ها رو تحریک میکنه که برن راه نفتکش ها، راه کشتی های تجاری رو در دریای سرخ ببندن. و من برداشتم این هستش که داره این سیگنال رو وزیر نفت این بار، نه سپاه پاسداران، نه وزیر دفاع، نه وزیر اطلاعات، وزیر نفت داره این سیگنال رو به دنیا میده که اگر بخوان ادامه بدن این وضعیت رو از اسرائیل حمایت کنن و به نوعی در مقابل ایران وایسن، اون وقت ایران دوباره اون تهدیدهای جدی که واسه امنیت انرژی دنیا در سالهای گذشته داشته رو میکنه. خب یادمون هستش که حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان حمله کردن، یادمون هستش که سپاه در خلیج فارس و دریای عمان اقدام به دزدی دریایی نفتکش ها و مینگذاری میکرد و این مسائل رو ایجاد کرده بود واسه امنیت انرژی جهان، که اونها هم الان خیلی کاربردی برای جمهوری اسلامی نداره، به خاطر اینکه غرب وابستگی خودش رو به منابع انرژی خاورمیانه به حداقل رسونده. و خب تجربه نفت هم در این یک سال و دو ماه گذشته نشون میده که علارغم اینکه جدای از جنگ خاورمیانه جنگ اوکراین هم در دنیا در جریان بود، قیمت نفت هیچ وقت در حوزه نفت برند به 80 دلار نرسید، در نفت WTI یا وست تگزاس هم هیچ موقع به 75 دلار تثبیت نشد. فقط در زمان حمله دوم ایران به اسرائیل برای چند ساعت نفت رفت و قیمت 78 دلار رو تجربه کرد و بعد بلافاصله فرو ریخت. این یعنی اینکه اصلا عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نگرانی نداره از بابت تأمین نفت و گاز، و این ادعای وزیر نفت هم کاملا بی اساسه، مگر اینکه پشتش نقشه و برنامه و تهدیدی برای دنیا داشته باشن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس. اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آیین بزرگداشت روز دانشجو با تاکید بر ضرورت گفتگو و وفاق ملی اظهار داشت که زنده باد مخالف من باید به یک اصل تبدیل بشه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که تحولات منطقه‌ای از جمله احتمال سقوط بشار اسد گمانه‌زنی‌هایی رو درباره تأثیر این رخدادها بر تغییر رویکرد داخلی جمهوری اسلامی و تلاش برای جلوگیری از سرنوشت مشابه برانگیخته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فرانسه، و نظر او رو در این مورد جویا شدم.
ببینید، اول اینکه گوینده این حرف خب خانم مهاجرانی از طرف دولت فعلی، از دولت آقای پزشکیان هست. من واقعیتش وزن دولت آقای پزشکیان رو در معادلات سیاسی ایران خیلی بالا نمیدونم، از منظر اینکه این مسئله خیلی مهمه که ما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی رو چطور تحلیل بکنیم. به نظر من دولت فعلی معاونت اجرایی بیت رهبری رو داره و قدرت اصلی در دست اون بیت رهبری، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای انقلابی هستش. از این منظر نمیشه و صحبت خانم مهاجرانی رو به عنوان مثلا یک پالس مثبت از طرف حکومت نسبت به وقایعی مثل بحران سوریه ارزیابی کرد. اما اگه بخوام کلی جدیتر حرف بزنم، من فکر کنم به هر صورت آنچه که در سوریه رخ داده میتواند باعث ایجاد بحث‌های درون ساختار قدرت بشود، یعنی یک تکانه یه تکانهایی به ساختار قدرت بده. ولی متاسفانه در حال حاضر من ظرفیت فعلی را در ساختار قدرت برای درس گرفتن از آنچه که در دمشق گذشت رو ظرفیت بالایی نمیدونم، یا به عبارت بهتر من خیلی چشم انداز مثبتی نمیبینم در اینکه حکومت از سرنوشت بشار اسد درس عبرت گرفته باشه.
آقای نجفی، پس این تغییر لحن حکومت به چه معناست؟ نمیشه بگیم که بعد از این تحولات حکومت به دنبال جلب رضایت بخش گسترده‌ای از مردمه که حالا با رفتارهاشون مخالف هستن؟
خیلی خوشبین نیستم نسبت به این که حکومت عالم جمهوری اسلامی نسبت به سقوط بشار اسد درس عبرت بگیره، چون ما رخدادهایی از این دست هم داشتیم قبلا، یعنی از سقوط قذافی تا حسنی مبارک و بن علی در تونس و خیلی مسائل دیگه رخ داده. اما متاسفانه ساختار جمهوری اسلامی به گونه ای هست که متسلب شده، یعنی تغییر درش خیلی سخت و دشوار شده و اونم به خاطر انباشت بحران‌هایی هستش که در ساختار رخ داده، یعنی فسادی که خیلی عظیم و جسه نظاممند و سیستماتیک شده و رقابتی که بین باندهای مافیایی وجود داره. از این منظر من گمان نمی‌کنم این پیام‌هایی که صادر میشه، یعنی سقوط‌هایی که ما می‌بینیم، آنچه که در سوریه رخ داده، آنچه که قبلا در مصر و تونس و لیبی رخ داد، اینها بخواهد یک تاثیر خیلی شگرفی در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. چون من معتقد هستم در حال حاضر اونها ظرفیت ذهنی لازم رو به خاطر اینکه ما با یک فساد فراگیر در ساختار قدرت مواجه هستیم برای تغییرات رادیکال به معنای اینکه صدای مردم رو شنیدن یا اینکه نمایندگی کردن ناراضیان در جامعه، من این ظرفیت رو در حال حاضر مشاهده نمی کنم. از این منظره به خاطر این رشد فساد ساختاری و رقابت بین گروه های مافیایی که احساس می کنم جمهوری اسلامی از وقایع از این دست درس عبرت نمی گیره.
فردا سه‌شنبه همزمان با روز جهانی حقوق بشر، روز اهدای جوایز نوبل هم هست. در مورد این روز بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
مراسم اهدای جوایز نوبل که روز سه‌شنبه در دو کشور سوئد و نروژ برگزار می‌شود را از آن جهت باید شاهانه خواند که هر دو با حضور خاندان سلطنتی دو کشور برگزار می‌شوند. جوایز نوبل از سال 1901 میلادی، یعنی 123 سال پیش، بجز در سال‌های جنگ‌های جهانی اول و دوم اهدا شدند و روز سه‌شنبه 10 دسامبر در سال روز مرگ آلفرد نوبل به رسم معمول برگزار خواهد شد. به رغم اهدای دو جایزه صلح به دو زن ایرانی، یعنی شیرین عبادی 21 سال پیش و نرگس محمدی سال گذشته، اما امسال هم نام یک ایرانی سوئدی در این مراسم مطرح شده که برنامه اجرا خواهد کرد. لاله خواننده‌ای که محبوب دلهای سوئدی هاست. صدای لاله را هنگام اجرای ترانه برخی ها جوان میمیرند بشنویم که میگوید اگر تو جوان بمیری من قصه تو را نقل خواهم کرد. Story if you done I will tell your story and keep you alive the best I can I will tell them to the children. آلفرد نوبل مهندس، تاجر و مخترع سوئدی بود. مردی که از بس اروپا را زیر پا گذاشت لقب ولگرد اروپا را گرفت، همان کسی که دینامیت را اختراع کرد و به خیالش که در صنعت و معدن از آن استفاده‌ای بهینه خواهد شد، اما چنان از استفاده مخرب از اختراعش یک خرد و دل شکسته شد که تمامی دارایی و ثروتش را به تأسیس بنیاد نوبل اختصاص داد تا جوایزی را به آنهایی که به بشریت خدمتی کرده اند اهدا کند. بماند که ورثه مدتها قشقرقی به پا کردند، اما عاقبت همان شد که آلفرد نوبل خواسته بود و 5 سال پس از مرگش بالاخره 5 جایزه در رشته های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، ادبیات و صلح که در وصیت‌نامه نوبل قید شده بود اهدا شدند. اما بر اساس وصیت‌نامه 4 برنده به وسیله آکادمی‌های تخصصی علوم در سوئد انتخاب می‌شوند، اما اهدای جایزه صلح به کشور نروژ داده شده و تا به امروز هم اینکه چرا برنده جایزه صلح در نروژ نه به وسیله یک مرجع تخصصی که به وسیله کمیته انتخابی پارلمان این کشور برگزیده می‌شود در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
و کسی از دلیل این تصمیم آلفرد نوبل چیزی نمی داند. اما گمان می رود که شاید در آن زمان آلفرد نوبل کشور نروژ را مستقل تر می دانسته. شاید حالا برخی از شما از خود بپرسید پس جایزه اقتصاد نوبل چه شد؟ خب آنچه در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته در حقیقت از محل و مخزن بنیاد نوبل تامین نمی شود و به هیچ وجه در میان رشته های انتخابی آلفرد نوبل هم نیست، بلکه 56 سال پیش یعنی در سال 1968 میلادی این بانک مرکزی سوئد بود که جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل با همان مبلغ دیگر جوایز در نظر گرفت که همزمان هم اهدا می شود. و حالا به رغم تاکید مکرر کمیته نوبل، اما همچنان برخی این را نمی دانند که جوایز نوبل 123 ساله و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل تنها 56 ساله است. جایزه نوبل امسال 11 میلیون کرون سوئد تعیین شده که حدوداً 1 میلیون دلار است که در برخی موارد بین حداکثر تا 3 نفر در هر رشته می تواند تقسیم شود. در سوئد در مراسمی که جهان هر ساله شکوه و ابهت آن را تحسین کرده است، برندگان مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل و سند افتخار را از دست پادشاه سوئد در مجلسی با حضور از ملکه، ولیعهد و شاهزادگان گرفته تا افراد شاخص کشوری و علمی دریافت می‌کنند. مجلسی که حالا دیگر شهرتی جهانی یافته است. در نروژ هم رسم بر این است که هرچند پادشاه حضور دارد، اما جایزه صلح نوبل و مدال را برنده از دست رئیس کمیته نروژی نوبل دریافت می کند.
و با اتمام گزارش الهه روانشاد ساعت 22 هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.